ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در آغاز دعوت می کنم شنونده برنامه نقد امروز باشید.
انتقاد به نفع کسی است که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسی است که
اصلا اساس نقد میکن. نقد سلبی، نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بده، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست.
بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار نمی‌کنه.
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده است.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
نقد امروز.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ. خوش آمدید به برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی امروز هم افتخار این رو دارم که در این برنامه همراه شما عزیزان باشم. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع نقد و بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولان، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، مکتب امام حسین علیه السلام و جای خالی آن در سبک زندگی مردم. عاشورا یک رخداد تاریخی بزرگ و سرنوشت ساز است. رهبر این قیام شخصی است که عشق و عقل، عرفان و بحران، دیانت و سیاست، حقیقت و واقعیت، دنیا و آخرت، شور و شعور، شعر و شمشیر، روح و تن، فکر و فقه، همه و همه را در هم آمیخته و منشور او از هر ضلع و زاویه‌ای تلألو و جلوه‌گری خیره کننده‌ای دارد. پیچیدگی روح و شخصیت او هزاران پیچ و تاب در قوه عقل و فهم شاهدان و همه کسانی که درباره قیام او گفته و شنیده اند درافکنده است. همانا حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است. نفر به نفر جمعیت عاشقان حسین علیه السلام از راه می رسند. هر ساله قرار بر همین روال مدار می شود، اما هدف اصلی عرض ارادت به ساحت شهید دشت کربلا است. اما به راستی مکتب امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا چه درس هایی برای زیستن و درست زیستن به ما می دهد؟ آیا ما که ادعای عشق حسین داریم، ارادت و عشقمان به همین 10 روز محرم منتهی می شود و بس؟ یا مکتب امام حسین را می شناسیم و در سبک زندگی خود حسینی بودن را اولویت قرار می دهیم؟ آیا جای سیره امام حسین در سبک زندگی ما خالی نیست؟ پاسخ به این پرسش ها را در این نقد امروز می شنویم. میهمانان امروز ما در برنامه نقد امروز جناب آقای دکتر عباس موزون، محقق و پژوهشگر مسائل مذهبی که داخل استودیو حضور خواهند داشت، جناب آقای دکتر سنگری، نویسنده و عاشوراپژوه، و جناب آقای دکتر حسین خانی، نویسنده کتاب اطلس عاشورا هستند و ما درباره مکتب امام حسین علیه السلام و جای خالی سیره این امام بزرگوار در جامعه امروز صحبت می‌کنیم. همراهان نازنین برنامه نقد امروز، جناب آقای دکتر عباس موزون، محقق و پژوهشگر مسائل مذهبی داخل استودیو همراه من هستند. سلام میکنم بهشون. آقای دکتر موزون سلام، بسیار خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما، مخاطبان خوب برنامه نقد امروز و میهمانان محترم جناب آقای دکتر سنگری و دکتر خانه.
همطور که حضرت عالی در جریان موضوع برنامه هستین، در خصوص مکتب امام حسین علیه السلام و جای خالی اون در سبک زندگی امروز مردم میخواییم صحبت بکنیم. موضوعات مختلفی که میدونم شنونده های برنامه حتما مورد توجهشون هست و سوالات اونها هم هست رو من خدمت حضرت عالی میگم. همه ماها عاشق امام حسینی و امام حسین رو دوست داریم، اون رو به عنوان جلوه ایثار و فداکاری میدونیم، این کاملا مشخصه. اما چقدر مفهوم ایثار و فداکاری رو میدونیم؟ چقدر درکش میکنیم؟ چقدر با جون و دلمون میپذیریم این رو؟
من معتقدم علاوه بر ایثار و فداکاری، مدیریت حسینی هست در مدیریت شور و شعور. ایثار و فداکاری هم زیر مجموعه شور هست هم زیر مجموعه شعور، و ما برای مدیریت حسینی چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی بسیار کمکاری داریم. خیلی جامعه عقب هست و همونطور که در برنامه قبل هم عرض کردم، نهادهایی، اندیشکده‌هایی، مؤسساتی، بنیادهایی که مأموریتشون طراحی مدیریت حسینی باشه و بعد از این طراحی بریم برای اجرا، من نمیبینم. نهادهای زیادی هست اما فرض بفرمایید اندیشکده مدیریت حسینی ما نداریم، بنیادهایی برای طراحی زیرساختهای مدیریتی بر اساس الگوهای حسینی و سیره حضرت صلوات الله علیه نداریم. و دانشگاه امام حسین نه به معنی اینکه یک تابلو باشه، البته ما داریم دانشگاهی که کارکرد بیشتر نظامی داره با این عنوان داریم. عرض بنده این هست، دانشگاهی که سیره امام حسین رو بیاد در وجوه اقتصادی با همون دستبندی هایی که فعلا آکادمیک در دنیا هست لااقل، هرچند این دستبندی ها هم کامل نیست از نظر بنده، به 4 دسته فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دستبندی کنه و از سیره حضرت برای تمام وجوه، این وجوه چارگانه در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی طراحی و برنامه ریزی و الگوسازی کنه و اینها ابلاغ بشه به سازمانهای ما، به وزارتخانه‌های ما، دولتی، غیر دولتی، و اجرا بشه. به نظرم خیلی تو این زمینه عقب هستیم.
آقای دکتر موزون، آقای دکتر سنگری هم روی خط تلفن هستن، اجازه بدید که بهشون هم سلام کنیم که وارد بحث ما بشن. آقای دکتر سنگری سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی سلام دارم خدمت شما دوستان و استادان عزیز جناب آقای دکتر موزون و همه شنوندگان دانشور و فرهیخته. من در خدمتتون هستم.
روز شما بخیر، بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم.
عرض کنم که در خصوص موضوع برنامه با جناب آقای دکتر موزون صحبت می‌کردیم، اینکه همه ماها امام حسینی هستیم و ادعای این رو داریم، ایشون رو به عنوان یک اسطوره ایثار و فداکاری همیشه ازش نام میبریم، اما اینکه چقدر اینو باور داریم و چقدر ازش تو زندگیمون استفاده میکنیم این روزها، این برامون مهمه.
درسته، بله، بسیار خوب. من اگر اجازه بفرمایید، اولین نکته ای رو که فرمودید به یه گونه ای با اجازه شما تصریح بکنم که امام حسین بیش و پیش از اون که اسطوره باشد اسوه است، و تنها کسی که گفت لکم فی اسوه، من برای شما اسوه و الگو و سرمشق هستم، حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. برای اینکه یکم این تفاوت رو هم طرح بکنم و بعد به این قلمرو سرکی بکشیم، اینه که اسطوره چیزی است که دست یافتنی نیست، فقط برای گویی تماشاست، آمیزه ایست از تاریخ و افسانه. بنابراین چون یک وجه افسانه ای داره، نمیتونه برای ما سرمشق باشد.
بله.
اما اسوه کسی است که در افق زیستن ما میآید، یعنی فرا انسان نیست، انسان فراتر است، و امام حسین انسان فراتر است. و دقیقا و دردا که باید این نکته ای رو که فرمودید من بر اون تاکید بکنم که ما از 19999 روز زندگی امام حسین فقط یک روزش رو میشناسیم، اون هم عاشورا، و دریغا که همون یک روز رو هم خوب نشناختیم. و اگر ما زندگی حضرت عبدالله رو تحلیل بکنیم، زیباترین شیوه های زیستن برای رسیدن به یک زیست خردورزانه که قرآن اسمشو گذاشته حیات طیبه، یک حیات و زندگی پاکیزه رو اگه قرار باشه دریافت بکنیم، هیچ جا به اندازه کربلا نمیتونه تو این زمینه ما رو سیراب بکنه.
بله.
پس لازم ما برگردیم زندگی امام حسین رو بررسی بکنیم، و تنها به اون بعد تراژیک که آی دکتر هم اشاره فرمودن تکیه نکنیم، که البته در این حال اونم بسیار خوبه. وجه تراژیک و عاطفی کربلا به گمان من برای تربیت عاطفی نسلها بهترین سرمایه است. ما وقتی بر حسین عشق میریزیم، بر مظلومیت عشق میریزیم، پس دیگه ظالم نخواهیم بود. من بارها گفتم کسی که بر خیمه های سوخته عشق میریزد، هرگز خانه کسی رو ویران نخواهد کرد. هر کس بر یک کودک تیر خورده بر علی اصغر گریه بکند، کودک آزاری نخواهد کرد. هر کس بر بدنهایی که اسب بر اونها تاخته گریه کند، حتی به جنازه دشمن هم توهین نخواهد کرد. اینا درس هایی هستن که از کربلا میتونیم بیاموزیم. اگر مجالی باشه که من تو این زمینه صحبت بکنم، حداقل چند الگو از درس هایی رو که میشود از زندگی امام حسین مطرح کرد طرح میکنم که ببینیم امام حسین هم در قلمرو مدیریت بر خود، چون موضوع و محور بحث اینجوری که من احساس کردم بحث حوزه مدیریته، که ببینیم امام حسین هم در مدیریت بر فرد چه طرحی داره، و هم در مدیریت اجتماعی، و هم در هنگامه برخورد با دشمن چه نوع مدیریتی بر دشمن باید ما داشته باشیم. و اینا اتفاقا نیازهای کاملا امروز ماست.
بله.
به زبان دیگر بگویم امام حسین دیروزی نیست، حتی امام حسین امروزی نیست، امام حسین فردایی است. برای فردای ما و آینده ما باید از مکتب حضرت ابا عبدالله بهره‌گیری و استفاده بکنیم. که اگه مجالی شد من یه چند نکته رو در این زمینه اشاره خواهم کرد.
ممنونم از شما و توضیحاتتون. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. اجازه بدید که برنامه رو با این سوال ادامه بدیم که به نظر میرسه که ما زندگی حضرت رو فقط در عاشورا خلاصه کردیم. آیا بررسی سیره امام حسین لازمه درک عظمت عاشورا نیست، یا همون عاشورا به تنهایی کافیه برای اینکه حسینی بودن و حسینی زندگی کردن رو ادعاش رو بکنیم. آقای دکتر موزون اگه لطف کنید شما جواب بدید ممنون میشه.
بله اشاره خیلی خوبی بود. ما در سال جهش تولید هستیم به این بهانه من از اون چهار وجهی که عرض کردم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی میخوام وجه اقتصادیش رو با توجه به وقت کوتاه برنامه اشاره‌ای بکنم گذرا. اگر پرسیده بشه در سطح جامعه از مردم که شغل حضرت چه بود، قطعا اکثریت بی اطلاعن. شغل حضرت کشاورزی بود، دامداری بود و تجارت، و در این حال ایشون متولی موقوفاتی بودند که حضرت امیر، متن وقفنامه در نهج البلاغه هم هست، حضرت امیر باغات و چاهایی داشتند که خودشون با کد یمین اینها رو شخصا ایجاد کرده بودند و وقف نیازمندان کرده بودند. وقف میکنن و بعد از اون حضرت امام حسن صلوات الله علیه و بعد حضرت امام حسین صلوات الله علیه عهده‌دار این موقوفات میشن، که در یک مرحله که حضرت ابا عبدالله تمام زندگی خودش رو به یک فقیر، این مسئله تا سه بار هم گفته شده ولی یک بارش قطعی هست که حضرت ابا عبدالله صلوات الله علیه در یک مقطع قطعا تمام زندگی خودش رو به یک نیازمند هدیه کرد، هبه کرد.
درست.
و ایشون رسیدن به صفر، از حیث دارایی به صفر رسیدن، تا حدی که به گوش معاویه رسید و نامه‌ای نوشت و توصیه کرد به حضرت که اون چاهی که در مدینه پدر شما وقف کرده اون رو بردار برای خودت و استفاده کن، از درآمدش زندگی تو بگردون، که حضرت پاسخ دادن اون وقف مردم مثلا من به موقوفات تعدی نمی کنم. خب میخوام اینو عرض کنم، اشاره کنم که حضرت بسیار کار آفرین بودن. در یک مورد دو کوه یا دو کتل، کوه کوتاه نزدیک مدینه بود، ایشون رمه‌ای داشتند که وسعت این رمه به حدی بود که بین این دو کوه را میپوشاند. این تعداد گوسفندان فقط همون یه رمه بوده که یک فقیری میگه یا حسین کمکم کن، در گذر، سر راه گذر میگه کمکم کن، میگه اون رمه مال تو، هزاران گوسفند رو به یک درخواست هبه میکنه. در مرتبه دیگری سوار اسبی بودند، اسبی با شکوه بسیار گران قیمت که در عربستان شهره بود، گذر میکرد، کسی گفت یا حسین کاش منم اسبی مثل شما داشتم، چقدر این اسب قشنگه. پیاده شدن، افسار اسب رو دادن دست فقیر. اینها خانواده‌ای بودند که اونقدر گرسنگی میکشیدند و آنچه که خود داشتند به دیگران میدادند، تا در یک مرحله نزدیک به سه روز خانواده گرسنگی کشیدند و حتی جبرئیل آمد و آیه نازل شد بابت این مسئله. یعنی بسیار کارآفرین بودند اما اشرافیگری نمی‌کردند. هر آنچه که دست رنج ایشان بود، درآمدی رو که داشتند، دارایی که داشتند به دست می‌آوردند برای اداره فقر و ثروت. یعنی این ترازوی فقر و ثروت رو اداره کنن و این دو کفه رو به سمت هم برگردونن، فاصله طبقاتی رو پر کنن. خب این یک نمونه هست در مدیریت اقتصادی حسینی یا اقتصاد حسینی. باید ببینیم چقدر ما تونستیم این رو به مدیران خودمون آموزش بدیم، مدیران میانی ما، مدیران فرادست، فرودست چقدر واقعا عامل هستند، و همینطور بنده در زندگی شخصی خودم چقدر قائل و عامل به این موضوع هستم. اگر ما این نمونه ها رو احصاء کنیم در زندگی حضرت و بعد برای اینها طرح داشته باشیم، طرح آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و بعد وزارت‌های اجرایی، برای اون چیزی که آموزش دادیم بخوایم اجرا کنیم، وزارت‌ها برن اجرا کنن، مؤسسات و بنیادها کارهای عملی بکنن. در همین موضوع من می‌خوام بدونم که واقعا چقدر کار انجام شده و خوشحال میشم نظر دکتر سنگری و دکتر خانی رو هم بدونم.
آی دکتر سنگری.
بله بله خواهش میکنم. منم اجازه میخوام اتفاقا در همین قلمرو اقتصادی نکاتی رو از حرکت امام حسین مطرح بکنم که کاملا برای امروز ما هم درس آموزه، چون فعلا قلمرو اقتصادی مطرح میشود. یک مورد در زمانی است که حضرت ابا عبدالله در حرکت خودش به جایی میرسه به اسم شراف. امام حسین 24 روز در راه بودند از مکه تا کربلا که روز دوم محرم رسیدن. در یه جایی منزلی است، منزل یعنی جایی که امام درنگی می‌کردند، خیمه می‌افراشتند و ممکن بود گاهی وقتا یک شب رو هم اونجا بگذرونن، به اینا میگفتن منزل. چاهی بود و آبی بود و گاهی وقتا مردمی اونجا بودن. امام رسید به یه جایی به اسم شراف. در منزل شراف امام با حر بن یزید ریاحی مواجه میشه که این اولین مواجهه امام است. حر بن یزید ریاحی با 1000 نفر نیرو آمده بود از کوفه و وظیفه و مسئولیتش این بود که جلوی امام رو بگیرد و امام وارد کوفه نشود. خب الان این دشمنه با 1000 نفر، اما به شدت خسته بود و تشنه، چون راه درازی رو طی کرده بودن، هم خودش خسته بود و نیروهاش و هم اسبها به شدت خسته و تشنه بودن. در این موقعیت یکی از یاران امام به اسم زهیر بن القین پیشنهاد داد بجنگیم. خب ما عقبه نداریم، الان 1200 کیلومتر اومدیم، پشتیبانی نداریم، اگر الان بخوایم بجنگیم ما آب خوردیم، استراحت کردیم، 600 نفریم، دشمن 1000 نفره، میتونیم بجنگیم و اسباشونو بگیریم، آذوقهشونو بگیریم، و اگر الان نجنگیم بعدن با چندین 1000 نفر نیرو مواجه میشیم. به نظر عقلی حرف درستی است، اما امام فرمود نه، ما هرگز آغازگر جنگ نخواهیم بود. این نکته رو چند بار امام حسین فرموده، ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. صبح زود عاشورا وقتی امام آتش خندق رو روشن کرد، پشت خیمه آتش روشن کرد تا دشمن نتونه نفوذ بکنه، شمر نزدیک شد و در این موقعیت اهانت کرد به امام. مسلم ابن اوسجه اسدی به امام گفت الان من در نقطه ای هستم هیچ کس مرا نمیبینه، اما من کاملا شمر در تیر رسمه، اجازه بدید او را هدف قرار بدم. امام فرمود نه، ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. اینا پیام‌های روشنی حالا در حوزه سیاسی هستن. اما من برگردم با همون منزل شراف که الان با حور برخورد کرده، امام به جای اینکه جنگ رو شروع کنه فرمود نه، تشنگانن، بر ما مهمون شدن، آبشون بدید. مشک‌ها رو آماده کردن که آب بدن. این چقدر نکته ظریف اقتصادی است در اینجا برای جامعه امروز ما که گاهی وقتا ممکنه در مصرف آب اسراف بکنند و زیاده روی بکنند. یک کسی در سپاه حر میگوید که امام به من فرمود انخر راویه. من نفهمیدم یعنی چی انخر راویه. در منطقه ما انخر راویه یعنی شتر رو به خوابان، اما من متوجه شدم منظور امام اینه که مشک رو به چرخون تا اینقدر آب زمین ریخته نشه، این دهانه مشک رو بپیچان، اسراف در آب نشود. امام اونجا فرمود در قطره آب گوهر است، ارزشمند است، نگذارید این آب بیهوده مصرف شود. خب این نکته اقتصادی است. نکته دوم اقتصادی که میخوام مطرح بکنم ورود امام حسین به سرزمین کربلا است. امام روز دوم محرم وارد این زمین شد، اما وقتی وارد این زمین شد فرمود صاحبان این زمین چه کسانی هستند؟ گفتن بنی اسد. امام فرمود من میخوام این زمین رو بخرم و زمین کربلا را به 60,000 درهم از بنی اسد خرید. فرمود نمیخوام خون من در زمین غصبی ریخته بشه. اونایی که دوچار مسئله غصب هستن حالا ممکنه به قول آیه قرائتی لیترها هم گریه بکنن برای امام حسین، مشکی اشک بریزن، هیچ ارزش نداره. حق غصب کردن حتی اندکی هم ما نداریم. امام حسین این پیام رو به ما داد. همینه که ما درباره زمین کربلا میگوییم تبتم و تابت الارض التي فی آدفنتم. ای حسین، هم تو خودت پاک بودی هم زمینی که در آن مدفون شده ای. اما امام با اینکه این زمین رو خرید دوباره اون رو به بنی اسد برگردون. فرمود زمین رو به شما دادم تا بعدها زائرانی که میان از اونها پذیرایی بکنید. و نکته سوم، صبح عاشورا امام حسین خطاب به یارانش فرمود هر کس بدهکار است، حتی اندکی از بیت المال برداشته است و پرداخت نکرده است، از کربلا بیرون برود. من نمیخوام کسی در نهضت من باشد که حق دیگران برگردن او باشه، از بیت المال برداشته باشه، تصرف کرده باشه در بیت المال. چقدر این پیام برای امروز ما رویا و روشنه. جالب اینه که میگن یکی از یاران امام بلند شد گفت آقا من بدهکارم، اما به همسر خودم سپردم که اون بدهکاری رو بپردازد. امام فرمود اگر مطمئن نیستی که همسرت میپردازد، برخیز و از کربلا بیرون برو تا اون بدهکاری رو بپردازی. اینا آموزه های کربلاست، درس های لطیف کربلاست که باید ما بدونیم. و چه بسیار ما گاهی اوقات حق دیگران گردنمونه و نپرداختیم، اما بر حسین گریه میکنیم در حالی که ما در اردوگاه حسین اجازه ورود نداریم. اینا چند تا نکته بود که من حالا به عنوان درس های اقتصادی از حرکت و نهضت حضرت ابا عبدالله مطرح کردم. نکاتی در اون زمینه که آقای دکتر موزون فرمودن بسیار زیاده. اگر کسی زندگی امام حسین رو مطالعه بکنه، اینکه امام چگونه کشاورزی می‌کردند، به چه کسانی می‌بخشیدند، نوع کمک‌های اقتصادی امام چه بود، میگن در گودال قتلگاه زخم‌های فراوان بر بدن امام بود. حالا بعضیا 72 زخم، بعضی تا 360 زخم گفتن، اما یک زخمی روی شانه امام دیدم که این زخم متفاوت بود، کهنه بود. از امام سجاد سوال کردن این زخم چیه، گفت زخم شبانه به دوش کشیدن انبان نان است که امام به دوش می‌کشید و سراغ درماندگان و نیازمندان می‌رفت و به اونها کمک می‌کرد. یعنی اینها نکته‌های ناگفته قرار ما از کربلا بسیار نگفته‌ایم. باید بگویم هنوز اولین صفحه کتاب عاشورا را انگشت تر نکرده‌ایم تا به صفحات بعدیش برسیم.
ممنونم آقای دکتر سعید.
این برنامه‌ها زمینه‌ای بشه برای بازشناسی و واکاوی این ارزش‌ها و فضیلت‌ها.
سپاسگزارم. یه فاصله کوتاه بگیریم. عذرخواهی می‌کنم. شما شنونده برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. نقطه نظرات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه به 3558 برای ما پیامک کنید. ممنون و سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر حسین خانی، نویسنده ی کتاب اطلس عاشورا، روی خط تلفن ما هستن، میهمان محترم ما. سلام میکنی به شما جناب آقای دکتر خانی.
سلام علیکم و رحمت الله. من حسین خانی هستم. من دکتر نورالله حسین خانی هستم.
آقای دکتر حسین خانی، بسیار خوش آمدید به برنامه نقد امروز. سپاسگزارم از حضرت علی. میهمانان محترم برنامه ما جناب آقای دکتر عباس موزون و جناب آقای دکتر سنگری هستند که آقای دکتر موزون داخل استودیو همراه ما و آقای دکتر سنگری هم روی خط تلفن هستند.
خدمت این سروران عزیزان سلام عرض میکنم. واقعا آقای دکتر موزون خیلی فرد خوشکار دارن، الحمدلله در همه کارها موفق هستن. ما آرزوی موفقیت برایشون و هم عزیز دیگمون که
سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای دکتر موزون، ما هممون ادعا میکنیم که ارادت داریم به امام حسین و عاشقشون هستیم، اما این ارادت از اول تا دهم محرمه. یعنی عموما بعد از دهم فراموش میکنیم اون مکتب و سیره ایشون رو که توی زندگی روزمره میتونه به ما کمک بکنه. فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟
این فرمایش شما، من برمیگردم به جمله درخشانی که آقای دکتر سنگری فرمایش کردند. ما بر امام گریه میکنیم در حالی که در اردوگاه ایشان راه نداریم، با استناد به اون نکته اقتصادی که حضرت فرمایش کرده بودن گفتن. من اینو اجازه میخوام تعمیم بدم به بسیاری از موارد دیگه، یعنی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، موارد دیگه هم به همین طریق. ما به اردوگاه امام عمدتاً بنده خودم رو در مقام اول عرض می‌کنم راه ندارم. در کتاب لحوف نوشته مرحوم سید ابن طاووس، حضرت ابا عبدالله آمده که 2 ساله بودند، حضرت رسول در سفری جبرئیل بر ایشون نازل شد و خبر داد از آنچه که در کربلا خواهد گذشت، که حضرت فرمودند انا لله و انا الیه راجعون، گریستند، سفر رو ملقا کردند، برگشتند به مدینه، منبر رفتند در مسجد. و اونجا اولین باری است که حالا اینکه از زمان حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم بارها این مطلب کربلا عرضه شده به جای خود بماند، اما در زمان حیات حضرت رسول، حیات ظاهری حضرت رسول و حضرت عبدالله، اولین باری که به زعم بنده یا اولین روزه‌ای که برگزار شده، روزخوان حضرت رسول بوده و مردم مدینه هم پامنبری بودن. در جلسه‌ای که روزخوان حضرت رسول هست صلوات الله علیه، وقتی مطلب